شنوندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.6 گوش بدید. برنامه امروز چهارشنبه 27 مامی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبر آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و شما بخیر. سازمان کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان امروز چهارشنبه از طرفهای متخاصم در جنگ افغانستان خواستند که به آتش بس دائمی به توافق برسند. این دیپلمات‌های اروپایی با نشر اعلامیه مشترک گفتند که آتش بس دائمی به هدف اعتماد‌سازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میتواند مسیر صلح پایدار در این کشور را هموار کند. به گفته آنان ادامه خشونت‌های بی‌مورد موجب بی‌اعتمادی میان دو طرف خواهد شد و نباید فرصت‌های پیش آمده برای تامین صلح و ثبات در این کشور ضایع شود. سفیران اتحادیه اروپا در کابل از آغاز رهایی زندانیان گروه طالبان از سوی حکومت افغانستان استقبال کرده و همچنان از گروه طالبان خواستند که به تعهدشان برای رهایی زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان عمل کنند. در اعلامیه همچنین آمده است که هیچ دلیلی برای تعویق مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. سفیران این اتحادیه همچنان از گروه طالبان خواستند که باید تعهدشان را برای تامین صلح در این کشور نشان داده و به گفتگوهای بین الافغانی تن دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای ترامپ نوقت روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخی را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نکرد، اما گفت که به سرعت هرچی مناسب نظامیان ایالات متحده افغانستان را ترک خواهند کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اما روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع آگاه گزارش داده است که آقای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که خود نامزد حزب جمهوری خادران است، تلاش دارد تا وعده انتخاباتی سال 2016 را مبنی بر پایان دادن جنگ افغانستان و برگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان جامعه عمل بپوشاند. با این حال رئیس جمهور ترامپ گفت که اگر نیاز به برگشت قوای آمریکایی به افغانستان باشد، آنان به صفت رزمندگان و مبارزان اعزام خواهند شد، نه نیروی پلیس.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیش از 5,614,000 نفر رسید و از آن جمله حدود 351,000 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز مبتلایان کرونا ویروس در ایالات متحده به 1,681,418 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 98,929 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. برزیل با ثبت حدود 391,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل تا صبح چهارشنبه به 24,512 نفر رسید. پس از آمریکا و برزیل، روسیه با ثبت بیش از 370,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته است، اما این کشور تا حال از مرگ و میر 4,000 نفر و اثر ابتلا به این بیماری خبر داده است. اما از رهگذر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، بریتانیا پس از آمریکا آمار بیشتری را دارد. تا صبح چهارشنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بریتانیا به 37,130 نفر رسید. پس از آمریکا، برزیل و روسیه به ترتیب بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه، هند و ایران بیشترین شمار مبتلایان کرونا ویروس را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا روز چهارشنبه از 12,456 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 227 نفر جان باخته و 1,138 بیمار شفایاب شدند. از مجموع افرادی که تا به حال به بیماری کووید 19 در سراسر جهان به آن مبتلا شدند، تا حال بیش از 2,300,000 نفر در جهان شفایافتند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه از کابینه کشورش خواست تا به صورت فوری قوانین را به تصویب برساند تا آنچه قتل‌های ناموسی یاد می‌شود مهار گردد. این اقدام رئیس جمهور روحانی پس از آن صورت گرفت که یک مرد دختر 13 و یا 14 سالش را زمانی که در خواب بود در هفته جاری توسط یک دوست به قتل رساند. مقتول که رومینا اشرفی نام دارد از خانه والدینش فرار کرده بود و در خانه بهمن خاوری یک مرد 34 ساله به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها رضا اشرفی پدر مقتول توسط دوست سر دخترش را بریده است.
در این حال مقام‌های قضایی ایران گفتند که این قضیه در محکمه خاص مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. بر اساس قوانین کنونی ایران، در صورت اثبات چنین جرم، اشرفی تا 10 سال به زندان محکوم خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه شبکه‌های اجتماعی را به دخالت در امور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده و هشدار داده است که این شبکه‌ها را تنظیم می‌کند یا از کار می‌اندازد. یک روز قبل توییتر به یکی از توییت‌های آقای ترامپ در مورد آرای پوستی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برچسب اختیاری زد و امکان درستسنجی توییت رئیس جمهور ترامپ را فراهم کرد. آقای ترامپ در این توییت ادعا کرده است که در صورت ارسال برگه‌های رأی از طریق پست، صندوق‌های پستی سرقت، برگه‌ها جعل، چاپ و حتی به گونه تقلبی امضا خواهد شد. توییتر همچنان در این توییت آقای ترامپ برچسب عقاید مرتبط بر رأی پستی را دریافت کنید را اضافه کرده که کاربران را به مطالب خبری درباره این ادعای رئیس جمهور ترامپ راهنمایی می‌کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر بدون ارائه مدارک در 2 توییت پیهم اصرار کرده است که آرای پوستی زمینه تقلب، جعل و دزدی آرا را فراهم می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در یکی از این توییت‌ها نوشته است: جمهوری خواهان اسم می‌کنند که رسانه‌های اجتماعی به کلی صدای محافظه‌کاران را خفه می‌کند. ما قویاً آن را تنظیم یا مسدود خواهیم کرد. متصدیان توییتر و فیسبوک تا اکنون در مورد هشدار اخیر آقای ترامپ واکنش نشان ندادند. اما سهام این شرکت‌ها پس از توییت رئیس جمهور ترامپ نزول یافت. رئیس جمهور ترامپ با بیش از 80 میلیون دنبال کننده در توییتر و افزون بر 52 هزار توییت یکی از فعال‌ترین رهبران جهان در توییتر است. شبکه توییتر در سال‌های اخیر امواره زیر انتقاد بوده است که چرا در برابر نشر آنچه معلومات نادرست از سوی رئیس جمهور ترامپ نشر می شود، آرام نشسته و اقدام نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که کشورش تمایل دارد و قادر است تا به خاطر جلوگیری از مناقشه های سرحدی بیشتر میان چین و هند وساطت و یا هم داوری کند. رئیس جمهور ترامپ این موضوع را صبح امروز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است. چین و هند 3488 کیلومتر سرحد مشترک دارند و بخش اعظم این مناطق مرزی مورد مناقشه دو کشور است، به خصوص مناطق شرقی و غربی آن، و مناقشه مرزی میان این دو پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان چیز تازه‌ای نیست. اما در این اواخر مناقشات مرزی میان بیجینگ و دهلی جدید موجب شده تا دو کشور نیروهای بیشتری به مناطق مرزی خود اعزام کنند. با وجود افزایش تنش‌های مرزی میان دو کشور، چین و هند تا حال در مورد بحران موجود از موقف گیری های رسمی اجتناب کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کابینه شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز چهارشنبه بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور رسیدگی شود. بخش قابل ملاحظه این بسته کمک مالی به مصارف مستقیم برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور اختصاص یافته تا از رکود بیشتر اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. پس از ایالات متحده و چین، ژاپن با داشتن عاید ناخالص تقریبا 5000 میلیارد دلار در سال بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. با تصویب بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری، ژاپن تا حال مجموعاً 2.8 تریلیون دلار را برای بحران ناشی از بیماری کووید 19 تخصیص داده است که این رقم 40% عاید ناخالص آن کشور را تشکیل می‌دهد. و هزاران پلیس ضد شورش امروز چهارشنبه در هنگ کنگ به خاطر متفرق کردن ده هزار مظاهره کننده هنگ کنگی از گاز اشک‌آور استفاده کردند. در روزهای اخیر عامیان دموکراسی در هنگ کنگ به خاطر قوانین جنجال برانگیز امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده است دست اعتراضات گسترده زدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که پارلمان هنگ کنگ قوانین پیشنهادی چین را مورد بحث قرار می‌دهد. قوانینی که هفته گذشته در کنگره ملی چین پیشنهاد شد پیش بینی کرده است که جدایی طلبی، مداخله خارجی ها، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دشتفکنی تلقی شده است قابل مجازات است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند، اما وی تاریخ معین را برای این خروج اعلام نکرد. طبق گزارش نیویورک تایمز، این اظهارات آقای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان شده است. محمد احمدی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 8000 سرباز در افغانستان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخ را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نکرد، اما گفت که به زمان منطقی نظامیان این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. آقای ترامپ یک بار دیگر سخنان همیشگی خود را تکرار کرد و گفت که ما واقعا به صفت سرباز عمل نمی کنیم. عمل کرده ما مثل پلیس است. ما برای پاسبانی به آنجا نرفته ایم.
ما می خواهیم که سربازان ما به کشور برگردند. ما می خواهیم آنها به کشور برگردند و ما تنها در مورد آنجا صحبت نمی کنیم. ما در مورد هر کشور دیگر نیز صحبت می کنیم. ما می توانیم سربازان ما را به کشور برگردانیم. ما می توانیم همیشه اگر مجبور شویم برگردیم. اگر ما مجبور شویم برگردیم، ما برخواهیم گشت و آن وقت به حیث سربازان برخواهیم گشت. اما اکنون ما در آنجا نقش پلیس را داریم و منظور ما پلیس بودن در آنجا نیست. منظور ما از حضور در آنجا به حیث نیروی مبارز است.
اما روزنامه نیویورک تایمز از قبل منابع آگاه گزارش داده است که آقای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که خود نامزد حزب جمهوری خواه در آن است، تلاش دارد تا وعده انتخاباتی سال 2016 مبنی بر پایان دادن جنگ افغانستان و برگرداندن سربازان آمریکایی به کشورشان را جامعه عمل بپوشاند.
ما با طالبان در تعامل هستیم. ما با رئیس جمهور در تعامل هستیم. رئیس جمهور راه خود را هموار کرده است. دو نفر دعوای ریاست جمهوری داشتند، اما ما در تعامل هستیم، زیرا طوری که می دانید آنان عوامل و جناهای رقیب داشتند.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان یکی از نکات اساسی توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا است که به تاریخ 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه آمریکا باید در جریان 135 روز پس از امضای این سند شمار نظامیان خود را در افغانستان به 8600 نفر کاهش بده و متناسبا قوای ناتو نیز کاهش یابد و تا مدت 14 ماه پس از امضای این توافقنامه تمام قوای خارجی از افغانستان بیرون شوند.
از سوی هم اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان با واکنش‌های متفاوت در افغانستان روبرو شده است. ارگ می‌گوید که افغانستان و آمریکا با تهدید مشترک به گونه مشترک مبارزه می‌کنند و اگر گروه طالبان حاضر به صلح و پایان جنگ علیه دولت افغانستان شود، کابل و واشنگتن درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهند گرفت. حسیب مودودی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفته که تمام نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. در واکنش ریاست جمهوری افغانستان چنین می‌گوید:
افغانستان د آمریکا د متحده ایالاتو سره د یو مشترک تعهد په وړاندې باندې مشترک مبارزه ده. دا تعهد وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. که چېرته طالب سوله وکړي، که چېرته طالب د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت پر وړاندې باندې جګړه ودرې، بله شکه تعهد به ارزول کیږي او بیا به د تر ارزونه وروسته تصمیم نیول کیږي.
آقای ترامپ به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخ را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نساخت و گفت که به سرعت هرچه مناسب نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
کاملا به نفع افغانستان است که قوات‌های آمریکایی و دیگر قوات‌های خارجی از افغانستان بیرون شوند، در صورتی که اینا با تعهداتشان مبنی بر تمویل مالی و تامین بودجه دفاعی افغانستان تا سال 2024 متحد باشند.
آقای ترامپ بار دیگر گفته که پس از خروج اگر به برگشت قوای آمریکایی نیاز شود، آنان به افغانستان اعزام خواهند شد. او همچنان گفته که برای جمهور افغانستان و گروه طالبان در تعامل است.
پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بعد از این ما در افغانستان با طالبان با حکومت افغانستان تعامل گرایی میکنیم به این معنا است که سیاست های ما دیگه فرد محور و شخص محور نیست، بلکه دست جمعی مشترکان با دکتر غنی، با دکتر عبدالله، طالبان هم از روی یک سیاستی که تا تعامل جانبین مورد پذیرش باشه عمل بکنه.
امروز دولت افغانستان و گروه طالبان متحد ایالات متحده امریکا است و در برابر به اصطلاح تروریسم جدید مبارزه مشترکی را اتخاذ خواهند کرد و ضمناً امریکایی ها مطابق توافقنامه قطر مبنی بر خروج سربازانشان از افغانستان به سرعت گام های عملی را خواهند برداشت.
خروج قوای امریکایی از افغانستان یکی از نکات اساسی موافقتنامه صلح است که میان امریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرماندهان ارشد نظامی امریکا در مورد گزینه کاهش نظامیان قبل از زمان برنامه ریزی شده گفتگو کردند.
خروج قوای امریکایی حسب حکم موافقتنامه امضا شده بین امارات اسلامی افغانستان و امریکایی ها در میعاد معینه آن صورت می گیرد.
پیشتر دولت افغانستان گفته بود که بار جنگ به دوش نظامیان افغان است و قوای خارجی تنها در زمینه آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان کمک می کنند. با این حال برخی ها بدین باورند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا دونالد ترامپ می خواهد که با خروج قوای امریکایی از افغانستان یکی از تعهدات انتخاباتیش را عملی سازد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان از مرز 12,000 تن گذشته است و وزارت صحت عامه در هماهنگی با دولت برنامه دارد تا یک بار دیگر قرنطین و محدودیت گردش را وضع نماید و بعدا با بررسی اوضاع به گونه تدریجی و مرحله وار رفع قرنطین و محدودیت گردش نماید. و از سوی دیگر گزارش های منتشرات در رسانه های غربی مبنی بر مصاب شدن 50% نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شدت تکذیب شد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
وحیدالله مجروح معین خدمات صحی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و والی کابل گفت در 24 ساعت گذشته از 994 نمونه مشکوک که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته بود 625 مورد مثبت شناسایی شده است که در مجموع شمار مبتلایان کووید 19 در کشور به 12456 تن رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 7 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 10 نفر هم شفایاب شدند که در مجموع شمار قربانیان کووید 19 در کشور به 227 تن و تعداد شفایاب شدگان هم به 1138 نفر رسیده است. معین وزارت صحت از برخورد شهروندان که با شکستن قرنطین و رفع محدودیت گردش باعث افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و مصیبت کلان در کشور شدند، گله نموده گفت که وزارت صحت در هماهنگی با دولت می‌خواهد یک بار دیگر قرنطین و محدودیت گردش روز را وضع نماید.
وزارت صحت عامه در هماهنگی با دولت تاکیدش بر است که قرنطین تامین بشه، محدودیت روزگردی تامین بشه تا ما یک فاصله دوباره بر شکستن حلقه را به دست بیاریم. بعد از او به صورت تدریجی مرحله به مرحله دوباره قرنطین از سکتورهایی که حتمیت بیشتر بر بازگشایی دارن قرنطین رفع بشه.
این مقام وزارت صحت وضعیت را نگران کننده خوانده گفت که انتخاب زیاد نداریم و این اقدام از روی ناگزیری است.
در گذشته ما هشدار می‌دادیم که سیل آمدنی هست. امروز هشدار می‌دهیم که متاسفانه سیل آمده و یک تعداد زیاد هموطنان ما در حال غرق شدن در مصیبت کرونا هستند.
یعقوب ایدری والی کابل همه نگرانی‌های وزارت صحت را تایید نموده گفت که خود را مکلف به اجرای همه راهنمودهای این وزارت می‌داند. باید در خانه بمانیم تا زنده بمانیم.
آهسته آهسته نگذاریم که خدای ناخواسته در جاده‌ها مرده‌ها بفته باز وقت در خانه بشینیم. این میال وقتش است که تماما راهنمودهای وزارت متعال صحت عامه را مراعات کنیم.
شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست مشترک خبری مانند نشست قبلی از فساد و دزدی در حکومت‌های محلی سخن گفته ادعا کرد که اسناد و مدارک آن را در دست دارد.
از پول تدارکاتی مبارزه علیه کرونا در حکومت‌های محلی زیر زنخ همه والیان دزدی صورت گرفته. و ما در این زمینه سند داریم.
از جانب دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با نشر بیانیه مشترک خبری گزارش‌های منتشر در رسانه‌های غربی مبنی بر مصاب شدن 50% نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با ویروس کرونا را شدیداً تکذیب نموده، نوشته شده است که رهبری سکتور امنیتی و دفاعی قبل از شروع ویروس کرونا در کشور اقدامات عملی پیشگیرانه را از طریق صدور هدایات و راهنمودهای خاص و تدابیر جدی و وقایوی در تمام قرارگاه‌ها و جزتام‌های عملیاتی و حمایوی روی دست گرفته است که تطبیق و اجرای آن به گونه جدی و سراسری تا کنون ادامه دارد. به موجب این بیانیه خبری مشترک، آسیب پذیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در کمترین حد ممکنه نگه داشته شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که هزاران مهاجر در سراسر مناطق شهری واقع در شرق هرون دریاچه های افریقا دست به اقدامات غیر معمول خواهند زد تا از جریان بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 زنده بمانند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون مشنوید.
کشورهای افریقایی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیودات رفت و برگشت را وضع کردند، قیوداتی که عواید مردم این کشورها را متاثر کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مهاجرانی که در مناطق شهری کشورهای افریقایی مسکن گزین شدند بیشتر از این قیودات متاثر شدند، زیرا آنان قادر نیستند نیازمندی های اولیشان را فراهم کنند. چارلی یکسلی سخنگوی این کمیشنری میگوید که مهاجران شهرنشین با خطر بهره برداری قرضه مواجهند. او هشدار داده است که بسیاری از این مهاجران ناچار خواهند شد تا از روی ناامیدی دست به اقدامات غیر معمول بزنند، مانند تنفروشی و اشتغال کودکان در کار.
بنابراین خواست ما از حکومت ها در شرایط کنونی این است تا مهاجران را نیز در جمع افراد قرار دهند که از مسئولیت اجتماعی برخوردارند و آنان به کمک های مالی کرایه دسترسی پیدا کنند و از این طریق نیازهای اولیهشان را فراهم سازند، کرایه خانهشان را پرداخت کنند، نیازهای اولیهشان را فراهم کنند و مواد خوراکیشان را خریداری نمایند.
یک سری میگوید که هزاران مهاجر در پایتخت‌های کنیا و نایروبی در مناطق زندگی می‌کنند که اندک به آب پاک دسترسی دارند و تقریباً ناممکن است تا آنان دستانشان را پاک کنند. او میگوید که حکومت‌ها در مناطق شرقی، هورن و دریاچه‌های بزرگ آفریقا تا حال برای مبارزه با بیماری کووید 19 مهاجران را نیز در پلان خود گنجانیدند. یک سلی به صدای امریکا گفت که مهاجران در این مناطق مانند سایر مردم این جوامع با آزمایش ویروس کرونا و تداوی دسترسی دارند، اما نه به کمک‌های اجتماعی.
مهاجران شهرنشین وظایف و کاروبارشان را به دلیل گسترش بیماری کووید 19 از دست می‌دهند. بسیاری از آنان در اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند و کارگران روزمزد هستند که حتی قبل از گسترش ویروس کرونا دست و دهان بودند. بسیاری از مهاجران شهری در کمپ‌های پرازدحام که مراقبت‌های صحی رعایت نمی‌شود زندگی می‌کنند و آنان به صورت خاص در مقابل گسترش ویروس کرونا آسیب پذیرند.
به گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، واردات مواد خوراکی در جریان گسترش ویروس کرونا با مشکل مواجه شده و روی همین دلیل قیمت مواد غذایی در این کشورها افزایش یافته است. علاوه بر آن، هجوم ملخ‌ها به خصوص در کنیا، اتیوپیا و سومالیا محصولات زراعتی را به طور جدی آسیب رسانده، وضعیتی که ممکن موجب گرسنگی و فقر در این کشورها شود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا پلان حالت اضطراری این کمیشنری را کمک کند. با گفته مقام‌های این کمیشنری، قبل از اینکه وضعیت مهاجران بیشتر از این وخیم شود، به 126 میلیون دلار کمک نجات نیاز دارد تا به مشکل مهاجران در این کشورهای افریقایی رسیدگی کند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
انتظار می رود که امروز شاهد وقوع یک رویداد تاریخی باشیم. دو فضانورد امریکایی قرار است بعد از ظهر امروز به وقت محل از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرواز کنند. در این سفر تاریخی که پس از یک وقفه 9 ساله از داخل خاک امریکا به مدار زمین صورت می گیرد، داگ آرلی و باب بنکن توسط فضاپیمای شرکت خصوصی اسپیس اکس به ایستگاه بین المللی فضایی سفر می کنند. گزارش را در این مورد یلدا بکتاش به توجه می رساند.
سفر تاریخی به فضا. دو فضانورد امریکایی قرار است امروز به سکوت 9 ساله امریکا در ارسال فضانوردان از داخل خاک این کشور پایان داده و سوار بر یک راکت جدید فضایی ساخت شرکت اسپیس اکس به فضا سفر کنند. آخرین تلاش آمریکا برای پرتاب فضاپیمای اتلانتیس از کیپ کاناورال در جولای 2011 میلادی ناکام ماند. در آن ماجراجویی فضایی داگ هارلی یکی از فضانوردان بود. تقریبا 10 سال بعد از آن روز هارلی یکی از دو پیلوت است که قرار است سوار بر فضاپیمای اسپیس اکس دوباره به مدار زمین پرتاب شود. 8.5-9 years later
to see where we are not only تقریبا 9 سال بعد بسیار هیجان انگیز است که میبینیم ما نه تنها توسط یک فضاپیمای تجارتی به ایستگاه فضایی میرویم، بلکه قرار است فضانورد هم به فضا پرتاب کنیم و شاهد تداوم برنامه آرتمیس باشیم و احتمالاً تا چند سال دیگر به ماه نیز سفر کنیم. کی فکرش را میکرد که 9 سال پس ما دوباره آماده سفر فضایی باشیم و این بهتر از چیزی است که تصور میکردیم.
باب بنکن همسنفی و دوست قدیمی هارلی او را در این سفر تاریخی همراهی خواهد کرد. بنکن که یک انجینیر مکانیک است، 6 سفر فضایی را در کارنامه خود دارد و این بار نیز قرار است در ایستگاه بین‌المللی فضایی این فضاپیما و محل فرود آن را نظارت کند.
فکر کردن درباره نقشی که قرار است ما در تاریخ ایفا کنیم برایم جالب است. من و هارلی چندین بار گفتیم که ما وقتی این ماموریت را با موفقیت انجام دادیم، آن وقت درباره این نقش تاریخی خود فکر میکنیم. عوامل تکنیکی زیاد وجود دارد تا اطمینان از موفقیت در این ماموریت روی آن تمرکز کنیم. قبل از موفقیت در انجام این ماموریت، فکر کردن به این که نام ما در تاریخ ثبت می شود کمی قبل از وقت است.
پس از آخرین تلاش نافرجام ایالات متحده برای پرتاب فضاپیما از داخل خاک این کشور و مدار زمین در سال 2011، تنها راه رفتن به فضا برای فضانوردان امریکایی استفاده از فضاپیماهای روسی بود که از قزاقستان به فضا پرتاب می شد. سفر تاریخی امروز این دو فضانورد امریکایی سرآغاز بازگشت سفرهای فضایی به داخل امریکا خواهد بود. سفر فضایی که برای موضوع دیگری نیز ثبت تاریخ خواهد شد و آن اینکه این اولین سفر فضایی از داخل خاک امریکا توسط فضاپیما یک شرکت خصوصی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو